بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دیروز به این آیه شریفی که توجه کردیم بعضی نکاتی را از سایر آیات قرآن با اینجا تطبیق دادیم. حالا به این نتیجه رسیدیم که بالاخره اونهایی که صد عن سبیل الله می کنن اینها موجب فسادن و فساد ایجاد می کنن. ولی در بین هر قومی و هر جمعی یه اتمام حجتی خداوند متعال می کند و کسی به عنوان شاهد و به عنوان حجت در بین اون امت خدا قرار می ده. و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم. آیه 88 سوره نحل. بعد به اینجا رسیدیم که بالاخره زمینه اون چیزی که موجب فساد میشن نبودن عدل و احسانه. وعده دادیم این مقداری راجبه این عدل و احسان توریزون. عدل و احسان ظاهرنی کلیتش همونطور که حضرت امام فرمودن اینا خطابات قانونیه، خطاب قرآنی، خطاب قانونیه که قانون عدل و احسان را می فرماید. ولی در مقام عمل باید اون چیز را جنبه عرفی و عقلانی اون به کار برده بشه. یعنی ما در بعضی از صحبت ها میاد، پیش میاد که میگن که آیا اسلام چیز اقتصادی داره یا نداره، یعنی یک برنامه اقتصادی داره یا نداره. این هم دارد و هم نداره، هر دوش باید بگیم. داره از اون جهت که قوانین متقنی محکمی ریشه ها و مبناها را ذکر فرموده که با اون برنامه باید جلو رفت. اما در مقام ریز و تطبیق و نمونه های مصداقی اون به عهده خود انسان ها گذاشته شده و از روی تعقل و تدبر باید برنامه ریزی کنن و از اون برداشت کنن. پس به حسب کلیت تمام موازین اقتصاد را خداوند متعال در برنامه های صحیحی که بایستی بشر رعایت کنه ابلاغ فرموده، اما در ریز ریز کار و انتباقش این به عهده خودشونه. و این در تقریبا اکثر مواردی که ما میگیم به عنوان خطابات قانونی، سلام علیکم، خطابات قانونی همینا داره که یا الله بالاخره هر کدامش وظیفه معین کرده و با اون وظیفه‌ای که تعیین فرموده ما باید به حد موازینش خودمون تدبیر کنیم، تعقل کنیم، اون موازینش را پیدا بکنیم که منطبق به هر دوره و هر زمانی و هر وضعیتی باید باشه. اصلا کارهای قانونی اصلا همینه. یه قانونی هست به عنوان اساسی ما میگیم در هر کشوری، یه قانونی هم هست برای اجرا. اختاده تو زمان اجراش هم باز ممکنه یک اختیاراتی و یک تفسیره هایی درش قرار بگیره به زمان اجرا. اینجا در قضیه اینکه اصل قضیه را می فرماید قرآن ان الله یأمر بالعدل والاحسان، کلیتش را میگن به عدل و احسان. خب عدل و احسان بایستی به طور کامل اون عدل و احسان انجام بگیره به طور کامل. اما نحوه اجرای اون و میزان اجرای اون بس به موارد تفاوت پیدا میکنه. یعنی هر موردی یا هر جایی یک موازینی داره که طبق اون موازینش باید بررسی بشه و به حساب عدل و احسان برگردد. خب یکی مسئله عدل، خب اونجاییست که بایستی ما عدالت رو رعایت کنیم، ولی همونطوری که به عدل خداوند دستور فرموده، دستور به احسان هم فرموده. فرضا در این آیه دوتا کنار هم است. همونطور که دیروز یه مقداری تا اینجا توضیح دادیم، امر الهی یعنی یه چیزیست که باید ما حتما عمل کنیم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. بعد از عدل مرتبه احسانه. اول فرموده که ان الله یأمر بالاحسان و بالعدل، اینجور نیست. چرا؟ برای که عدل میزان اولیه هست. اما بعد از اون که اگر عدل اجرا کردیم، یه امر دیگری هم خداوند دنباله عدل باز فرموده و اون احسان. احسان یک گذشتی هست، یعنی مواردی انسان حق خودشه ولی این حق را به صورت احسان به دیگری انجام میده، اینا بهش میگن احسان. با اینکه حق عدل خودش میتوانه اجرا بکنه ولی از عدل میزند و احسان میکنه.
میشه
میگیم
در مقابل
فاسد و مفسد هم احسن تو. بله بله همینه دیگه. بله همینطوره که میفرمایید، یعنی اگر اینا رعایت نشه همون فساده، همون افساد فلعت. اگر بخوایم جامعه درست باشه که درش فساد نباشه، اینه که چه عدل و احسان باید درش باشه، یعنی درست برابرم همینطور که میفرم. خب اینجا دقت بفرمایید، ما اینجا مسئله احسان را باید مافوق عدل حساب کنیم. یعنی بعد از اینکه میزان عدل برقرار شد، حالا وقت احسانه. احسان مافوق عدله، از عدل بالاتر. حالا اینجا همینطور که از آیه شریفه به خوبی بهره‌مند میشیم، همونطور که بعد از آیه داره میفرماید و ایتاء ذی القربی و ینهى عن الفحشاء والمنکر، یه نکته ای فرموده آیه شریف سلام علیکم رحمت، که این آیه را باید همیشه مد نظر باشه. یعنی کسانی که یک اولویتی خداوند براشون قرار داده به عنوان ذی القربی، یه معنای واضحش که همون کسانی که از نظر قرابت و اینها مرتبط هستن به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین، که اینا ذی القربی هستن. یه معنای دیگر همین ذی القربی، چنانچه در خیلی از روایات هم ذکر شده، کسانی که نزدیکترن به اینکه آداب اسلام را، ترویج اسلام را، تبلیغ اسلام را، تبلیغ دین را اینها انجام میدهند و جدیت میکنن، اینا ذی القربی به حساب میان. یک اولویتی در برابر عدل و احسان، یک اولویتی هم برای ذی القربی قرار که یعنی اجری، یک خصوصیتی برای ذوی القربی هست. این ذوی القربی چند تا خصوصیت دارن. یکیش این که باید به اینها محبت کرد. ارتباط وداد و محبت عامه مردم به ذوی القربی باید. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربی. هر کسانی که قریب به اسلام و پیغمبر و احکام الهی هستن، مودت به اینها که در رأسشون حضرات معصومین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین امامان هستند و اون چه که مربوط به اونها از فرزندان و اینا که ذبل قربا به حساب، بلکه هر یکی از اصحاب و شخصیت هایی که اینها باعث پیشرفت اسلام و مسلمین شدن، اینها هم میشوند جزء ذوی القربا. حال این یک اولویتی است که در قبال اون چی که مربوط به عدل و احسانه، این یک اولویتی برای اونها بس به متعارف خودش باید باشه و این یک نظام صحیحی است که یک نظام کاملی است که قرآن اینطوری از جانب خداوند متعال اینطور دستور به ما داره، میفرماید ان الله، خداوند اینطور رو ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. مقابل این جریان که مربوط به اجتماع و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، این سه چیز، یکی فحشا، فحشا هر نوع زشتی که بالاخره شرم داره انسان که اون واقع بشه، اینا بهش میگن فحشا. حالا یه درجات خیلی تند و ناجورش داره که خب اون واضحه، مثل قضیه زنا را جز فحشا آیه قرآن داره ذکر میفرماید که زنا از فحشا هست، و خیلی از موارد دیگری که در هم روایات ما آمده و در آیات قرآن هم ذکر شده که اینها جزء فحشا ذکر شده. شاید اگر اینطور مثلا بیان کنیم و تفسیر لفظی داشته باشیم تقریبا می شود قبول کرد. و فحشا خلاصه اون چیزی است که بایستی حرمت اون نگهداری بشه و برای انسان سالم لازمه که رعایت بکند، اینا بیاد علنی کند و زشکاری بکنه، اینا بهش بگیم فحشا. در تعبیر فارسی ما میگیم زشکاری کردن، کار زشت انجام دادن، این میشه چه فحشا. یعنی بهتر بود این عمل انجام نمیگیره و مخفی هم بود. در فحشا دو چیز هست، یکی اصل عمله که عمل زشته، یکی هم علنی کردنه، بیپروا بودن و علنی داشتن، اینم در قضیه فحشا هست. ولذا اونجایی که مخفی باشه، خصوصی باشه، یک طوری که دیگران مطلع نمیشوند، اینا ظاهرا اسم فحشا بهش گفته نشه. اونجاییست که این بروز و ظهور میکنه و حالت درگیری تقریبا جامعه با این برنامه اتفاق میفته، اینا میگیم فحشا. حالا مصادیقش زیاده، یکی از مصادیقش همون اهانت کردن، فرض بگیرید به دین، به قرآن، به مسلمین، به برنامه های اینجوری، این که دشمنان اسلام دارن، اینها همه میشه مصداق چه فحشا. فرض کردیم یه درجه پایین داره تا درجه سخت و دشوارش، که همه اینا مصداق فحشا میشه. پس کسی اگر مثلا تبلیغ بر ضد بشریت کنه، بر ضد اخلاق بشری داشته باشه، این هم جزء فحشا هست. گاهی یک خصلت بزرگ انسانی، خصلت ظریف انسانی به واسطه یک تبلیغ بیجا از بین میره، این هم میشه مصداق چیه؟ فحشا. خب ینها، همونطور که امر کرده خداوند به عدل و احسان و ایتاء ذی القربا، ینها عن الفحشاء والمنکر. خیلی جاها این دوتا کلمه نزدیک به هم آمده، فحشا و منکر، معلوم میشه اینجا خب ما نوعاً اینطوره که یک درجه ضعیفتر با درجه قویتر پهلو هم قرار میگیره. اول از یک درجه ضعیفتری ذکر میشه، بعد یک درجه بالاتر. از اساتید ما رحمت الله علیهم این یادگاری ما داریم که اونها میفرمودن منکر از فحشا بالاتره و اگر کسی مثلا فرض بگیرید که مبتلا بشود به منکر و منکری از او سر بزنه، این مثل این است که خودش را در ردیف مخالفین اسلام و در مخالفین و کفار قرار داده. تا این اندازه منکر، البته منکر مقابل معروف هم هست، امر به معروف نهی از منکر. این آقایون نظرشون اینطور بود، من حرف اونها را نقل میکنم که از چندین نفر از آقایون این برنامه را یاد گرفتیم، بعد یه جهتی هم ممکنه توضیح بدم. پس منکر را به این میگن، یعنی هر چیزی که خلاف معروف است، مخالف معروفه، این میشه منکر. اما منکر درجه بالاتر از فحشا، حالا بنابر نظر این آقایون میخوان بفرمان که فحشا اونیست که همه متوجه میشوند و بایستی مخفی بکنند و نمیکنند، منکر اونیست که جامعه که نمیپذیره، خداوند متعال نمیپذیره، که میگن گاهی قبح اندالله گاهی قبح اندالناس، که در روایاتش سابقا خوندیم کسی که پرهیز کنه از منکری که قبیح اندالله و قبیح اندالناس، هر دو را مصداق منکر حساب کرده. پس اگه تعبیر بکنیم کل قبیحن، منکر چیه؟ کل قبیحن، بنابر فرمایش این آقایون هر چیزی که قبیح باشه اینو بهش میگن منکر. خداوند بیان کرده میشه منکری که از طرف خداوند بیان شده. اگر مردم اونو قبیح میدانن، این منکری است که از لحاظ مردم منکر حساب شده. دقت فرمودید؟ حالا این بیان شاید یه قدری بعضی جهاتش را کسانی بخوان اشکالی برش وارد کنن، ولی تصور بنده این است که نه، اشکال پذیری زیادی هم نداره که کسی بگوید که اینجا اشکال هست. کلیتشه، بحث سر مصادیقشه، اون چیزی که گفتگو میشه و رد و بدل میشه بحث مصادیقشه، وگرنه اصل همون بیان امام که این قانونی ها و خطاب قانونی ها، این سرجاش محفوظه. منکر منکره، هر چیزی که قبیح باشه، عند الله یا عند الناس، اینو بهش میگیم چه؟ قبیح. و منکر هم همینه، منکر همون قبیح. خب نکره که میگیم یعنی یک چیزی که هیچ کس نه، حالا به این صورت معنا کنیم، نکره میگیم، معرفه میگیم. معروف اون یکی شناخته شده و خوبیش رو فهمیدن، اینا بهش میگیم چی؟ معروف. نکره و اون چیزی که منکر هست چیه؟ اون یکی پس میزنه طبع عادی مردم، نمیپذیره طبع عادی مردم، قبول نمیکنه. از این جهت دیگه معروف نشده، شناخته نشده در بین مردم. پس منکر اونیست که طبع عادی مردم نمیپذیره این را، قبول نمیکنه. اون البته انسان سالم، اون انسان کامل، اون انسانی که دیگه میخواد در ردیف عبد پروردگار باشه، که دیگه حجیتش روشن‌تر و واضح‌تر است. پس عمومیتش اینه که منکر اونیست که طبع اولیه و سالم مردم اینا قبیح میدونه و نمیپذیره، اینو میگیم منکر. درست شد. یه معنای دیگری هم شده است، البته این معنا ما رد نمی کنیم، این پسندیده بودیم اون موقع هم که بیان میکردن آیون اساتیدمون میپذیرفتیم. ولی حالا یه معنای دیگری هم که مشابه همین اما یه تفاوتی دارد، اینم ذکر کرد که انحصاراً گفتن اونیست که نهی روش آمده باشه، منکر اونیست که نهی الهی روش آمده باشه، انحصاراً نهی درش باشه، که بدون نهی اگه بود این منکر به شمار نمیاد، نهی باشه. حالا یا نهی تحریمیه یا نهی کراهتی، همین اندازه نهی کراهتی هم باشه این میشه منکر. توجه فرمودید؟ این با این تعبیر خیلی با اون تعبیر قبلی که ذکر کردیم دور نیست، ولی خب تفاوت پیدا میکنه، چون اینجا دیگه منکر به صورت اون قبلی عام‌تر بود، اینجا باید فقط بریم دنبال اون جاهایی که چه نهی الهی وارد شده و نهیمون. پس وقتی میگیم که منکر، منکر اونیه که نهی خداوند روش قرار داده، حالا یا به صورت مکروه یا به صورت حرام.
اونجا نسبتش با فحشا اینجا چیز میشه، عرفت مطلق میشه
تقریبا همینطوره که میفرمایید. بله، یعنی منکر یک، ولی زاد ذکر کردم که گاهی وقتا ما یک چیز سبکتری را جلو میندازیم، بعد اون درجه بالاتر و قویترش را ذکر میکنیم. اینجا مثلا اگر بگیم فحشا، اون موارد متعددی است که گناه سنگینتری را داره، این طوری هست، منکر میاد یه مقداری عام‌تر میشه. اگه ما این عام خاص اینجوری معنا کنیم،
یا اینجوری میشه معنا کرد که معجب فهمیدی فحشا اگر بدون توش آشکار بودن هم
بله.
منکر عام از آشکار خفی میشه، ولی فحشا آشکار فهمید.
این هم همینطوره. بله، اینجوری هم به من به این معنا میگید، درست. بله بله بله، همینطوره که میفهمید. در هر صورت اینجا بینش اگه محاسبه بکنیم یک عام خاصی هست بین فحشا و منکر، عام خاص یا عام خاصی درش فهمیده میشه. خب تا اینجا که این مطلب را توضیح دادیم، اشاره بفرمایید به یک نکته‌ای که اکثر ماها با اون روبرو میشیم و اون بقیه، باقی و بقیه ردیف منکر و فحشا ذکر شده و این درجه بندی بین فحشا و منکر اگر ذکر کردیم، باید یک درجه هم برای بقیه که یک نوعی این باقی بودن، کسی که باقی هست و بقیه داره چیه؟ از خودش یک جرأت بیش از حدی میکنه که از اون حد و مسیر صحیح و مسیر درست خارج میکنه خودش را، که اینا بهش میگیم باقی. حالا اینا بنابر اون طوری که بزرگان ما ازش برداشت کردن بقیه را، تقریبا هر کسی که سرباز بزنه از راه صحیح، از اون میزان الهی سرباز بزنه، اینا میگنشون باقی. باقی زیاده روی کنه، مثل طغیانی که ما میگیم. خب این مطلب مهمیه. باقی یعنی اون کسی که از اون میزان صحیح و درست خودش را سرباز میزنه و یه همچین جرأتی میکنه که میاد مقابله کنه با اون وظیفه اصلی که داره، اینا بهش میگیم باقی. حالا این که آیون تقریبا ازش برداشت کردن، پس اگر این باشه همطور که جناب عالی ذکر کردید، این دیگه دوره اعم میشه، یعنی یک نوعی در وجود انسان حالتی پیدا بشه که این حالت چه؟ بقیه، باقیه. سرکشی هم ما گاهی تو فارسی معنا میکنیم. باقی کیه؟ سرکش. بفرمایید.
یعنی اگر سرکشی بگیم یه جور انادی توش نمیاد؟
چرا چرا چرا؟ یعنی یک نوع انکار و اناد هم همراشه. انکار و انادی داره، اینا بهش میگیم باقی. ما عرض کردم امروز با این مسئله خیلی سر و کار داریم، یعنی یه چیزیست که تنها فحشا و منکر نیست. این دریدگی که ما در فارسی هم میگیم، میگیم فلانی آدم دریده ای شده، یعنی باک نداره از این که حیایی حساب نمیکنه، باک نداره از این که یه کار اشتباهی از او سر بزنه. پس باقی و بقی اولش از اینجا شروع میشه که یک نوعی انکار و طغیانی درش هست، سرباز زدنی هست. این سرباز زدن باعث میشه، حالا اگر ما اینجوری تعبیر بکنیم، باقی اون کسی است که از اون حد صحیح شرعی، حد صحیح انسانی خارج میشه به اندازه‌ای که داره طغیان میکنه، زیاده روی میکنه، این میگیمش باقیه، باقی. خب پس به این معنا این داره چی؟ اعم حساب میشه، یعنی از اون مورد منکر و فحشا این باقی باره. ولذا آیه قرآن که ستار رو ردیف میکنه برای اینکه از اون محل اولی و دومی هی به اعم میرسه تا اعمش به باقی میرسه. این ترتیب ظاهرا ترتیب اعم باشه، از اخص تا برسه به اعم.
بقیه
از اونها کمتره، بقیه به درجه اونها کمتره. از جهت چه؟ از جهت اینکه طرد شده باشه از مسیر حق. کسانی هم که طغیان کردن چی هستن، ولی هنون منکر را به اون معنا انجام نداده، فحشا را انجام نمیده، ولی باقیه طغیان داره. توجه فرمودی؟ این اگه اونجا رسید میشه مصداق چه؟ مصداق فحشا، مصداق منکر میشه. بله این ما مورد خیلی داریم ها، کسانی که میفهمیم این طغیان کردن دیگه، بالاخره سرباز زدن، سرپیچی میکنن، این به قولشون خوبه انکار داره، نکول میکنه، انکار داره، اینا را میزنه، ولی به حدی که الان به حد منکر یا به حد فحشا برسه نیست. ظاهرا این تعبیر تعبیر مطابق با موازینی که در روایات و در آیات دیگر هم هست اینه. حالا دقت فرمودید اینجا چی شد؟ ینها، خداوند نهی میکنه که حتی باقی هم نباشید. یکی فحشا، بعد منکر و بقیه که درجه آخری است که شروع میشه به خلاص خرابکاری ها از این بقیه. پس یه عده‌ای هستن ممکنه بهشون بگیم که اینا جزء فحشا هستن، یعنی کارهای فحشا انجام. یه عده‌ای هستن میگیم اهل منکرن، منکرات را در انجام. یه دهی هم در این درجه نرسیدن ولی باقی هستن، باقی دارن. درست شد؟ اگر این سه درجه را به این صورت که آیه شریف هم به ترتیب ذکر کرده، حالا می فرماید همونطور که خداوند یه امر بل عدل و احسان و ینها عن الفحشاء و المنکر یعظکم، یک موعظه خداوند داره. خیلی خوب. حالا دقت بفرمایید، این مرحله امر و نهی یک مرحله هست، یک مرحله چه؟ مرحله یعظکم هست. اگر این یعظکم برگرده به همین بقیه که آخری هست، یا برگرده به هر ستاش، هر دوش اینه، چون موعظه و از اون موعظه نوعاً جایی انجام میگیره که اگر این وعظ نباشه یک انحرافی حاصل میشه. مرحمت کنید، اصلا موعظه مال کجا هست؟ موعظه اون خیرخواهیه، وعظ اصلا برای خیرخواهیه، موعظه کردن خیرخواهیه. کجا هست؟ اونجایی که میبینی کسی داره میاد الان پاش میذاره اینجا میخوره زمین و تو باطلاقی گیر میکنه، جلو موعظه میکنن بهش، میگن که این طرف نرو، مواظب باش. همینطور در مسائل اخلاقی، مسائل اجتماعی، جاهایی که یک باطلاقی پیدا میشه، گرفتاری پیدا میشه، اینا موعظش میکنن که این کار را انجام نده. یکی از سمتهای بزرگ خداوند متعال موعظه کردن، که افرادی که در مسیر باطل درن قرار میگیرن موعظهشون، ولی اونی که در خود مسیر قرار گرفته در واقعیت، مگر درجه شون رو حساب کنیم، ولی اونی که در واقع انجام گرفته که افتاده دیگه، موعظه قبل از این است که هنوز به گرفتاری برسه. اگه اونی که افتاده در این گرفتاری موعظهش میکنه، برای اینکه بدتر نشه، ولی اون خود افتاده دیگه در این، برای اینکه بالاتر نره، درجهش بیشتر نشه. پس موعظه اونجاییست که قبل از اینکه این وقوع یک همچین مسئلهی برای او بشه موعظه میکنن. اینجا میفرماد یعظکم، خداوند موعظه میکنه شما را. گفتن کسی که واعظه، موعظه میکنه، یک کار خدایی داره انجام میده، یعنی همون وظیفه الهی را به دوش کشیده. واعظ اصلا کسی است که کار خدایی را به دوش گرفته. من یه وقتی این را از یکی از بزرگان از اعظم یزد شنیدم که دوران طلبگی و این چیز آدم تو ذهنش میماند و برای همیشه هم این چراغ راه قرار میگیره. ایشون میفرمودن که اینکه علما میفرمایند که مثلا ما اهل منبر نیستیم، واعظ نیستیم، با اینکه خودشون یه شخصیتی هستن، مجتهدن، چند تا، این برای اینکه این بار سنگینیه. یعنی چطور موعظه کنی تا اثر بگذاره؟ روش خاصی باید باشه که مردم بپذیرن. این هنریه، میتونه اشعاری بگه، میتونه مطالبی را ذکر کنه. حالا آقای مدرسین جان امروز یادی از عربیشون کنید، من گاهی منبریشون رو که میشنم خیلی لطیف و خوب، خیلی موعظه قشنگ میکردن، خیلی موعظه خوب. خب واعظ باید اینطور باشه، یه طرزی بگه که اوقعه در نفوس باشه، در نفس ها اثر بگذاره. حالا استشهاد بکنه به آیه قرآن، اشعار مناسب، لحن بیان مناسب، اینا همه شرایطی است که واعظ بایستی اینها را رعایت کنه، همونطوری که خداوند متعال برای خودش این برنامه را گذاشته که یعظکم، موعظه میکنه. عزیزان دقت بفرمایید، اینجا نکته ظریفی هست. خداوند یک لطافتی در همه انسان ها قرار داده که موعظه را دوست میدارن، موعظه را دوست میدارن. هر که موعظش کنه، که موعظه زبانش زبان موعظه باشه، میپذیره. اما زبان نیشدار و طعن و نیش زدن و اینا را، این موعظه نیست. خیلی ها اشتباه میکنن، این زبان طعن موعظه میذارن کنار، با طعن خیال میکنن داره موعظه انجام میگیرن، با طعن و نیش زدن این ضرر میزن. به تعبیر بعضی موعظه مثل عسل باید شیرین باشه، یعنی طرف وقتی میبینه اصلا دنبال موعظه بگرده، میگه ای کاشی کسی منو موعظه میکرد. در یزد ما در بین بعضی افراد خیلی جالبه، خیلی جالبه. اول صبح میگن بریم دو تا منبر ملا روزه بشنویم، یه قدری موعظه بشیم. قبل از اینکه میره در مغازش باز کنه، میره مجلس امام حسین، اونا روایت میخونن، حدیثی میخونن روی منبر، این خوشحال میشه که موعظه شده. مثلا این رسم، یا سلام علیکم، یا مثلا معلم میخواد برسه، میگه اول صبح بریم یه موعظه ای بشنیم، یه ملا یا الله، یه ملا مثلا روزه ای گوش کنیم، یه موعظه ای بشیم. اصلا این آتش به وجودشه، مثل که گفتم عسله، که میخواد بره این شیرینی برای مزاج او خوبه، دنبال عسل میگرد. موعظه را خداوند، این گوش موعظه را برای ما قرار داده در دلمون، در قلبمون، که برامون شیرین باشه، از این طرف هم زبان موعظه به ما داده. زبان موعظه غیر از زبان نیش و طعنه، اونی که زبان نیش و طعن داره این موفق نمیشه، بلکه داره زخم میکنه. به جایی که عسل برسونه دی داره نیش میزنه و زهر میرسونه، این عسل نمیکنه. باید زبان زبان موعظه باشه که زبان شیرین و عسل هست. صدادون قطع شد، صدادون قطع شد. بله 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 بله
روایات شد در این دنی که روزی عرض و مردان دوستن ما بزان بود گفتن که نصیحت کنید این هم بنا بادرش کنید بودن مردان شنه بیم.
البته سر درسته این صدا دونم بریده بریده، ما متوجه کامل نشدیم، ولی همینی که میفرمایید همینم مورد نظره. بله الان ما موعظه را که میگیم باید هم زبان زبان موعظه باشه، هم گوش گوش موعظه باشه که بشنود، این اثر خودش را میگذره. درست شد؟ ولی زبان خداوند متعال با زبان موعظه بیان میکنه و ما هم وظیفمون یکی از وظایفی که داریم موعظه است. یعظکم لعلکم تذکرون، با موعظه آدم متذکر میشه، بیدار میشه که اینجا اشتباه بود. اصلا زبان موعظه برای بیدار کردنه که انسان را بیدار میکنه، متوجهش میکنه که این وظیفت اینه، این وظیفه را درست انجام بده. درست شد؟ یعظکم لعلکم. حالا مجموعا توضیحی که داشتیم برای این بود که اینها ریشه فساد رو برمیکنه. همه حرفا مقدمه‌ای که چیدیم اینه، اگر بخواهیم جامعه درش دیگه فساد نباشه، یکیش موعظه هست و از زبان موعظه باشه، منکر نباشه، توضیح کافی دادیم، بقیه نباشه. جامعه‌ای که درش بقیه نباشه، درش منکر نباشه، فحشا نباشه، این جامعه جامعه سالمی هست. اگه اینا شد موجب فساد میشه. اینا بیان آیه از اون آیه قبل که خوندیم تا اینجا، اینا زمینه اصلاح جامعه که دیگه درش فساد نباشه، که بحث ما و در ما نحن فی این بود. حال که به اینجا رسیدیم یک جمله دیگه هم عرض بکنم و آقایون دیگه سوالی دارید در خدمت هستیم. یک جمله دیگری اینجا ما داریم و اون اینه که اصلا انسان طبیعت اولیش به سمت خیره، شیبیش، حالا ما اینطوره، شیبی و سرازیری حرکتش به سمت خیره. بعضیا گفتن هیچی نداره، مثل املا تخت پاکون کشیدید و هیچی تو این تابلو نوشته نشده، پس انسان صافه، حالا هر طرزی بهش یاد بدن همون میشه. یه دهی نظرشون غالب و شیبیش به سمتش چیه؟ شره. هی میخواد شر انجام بگه، مگر اینکه یه چیزی جلوشو بگیره. شهوات و خواسته ها و اینا اونقدر فشار میاره رو انسان که طرف حرکتش به سمت شر و بدیه. ولی حرف حق این نیست. حرف حق اینه که نخیر، تمایل اولیه انسان که نفس لوامه داره، نفس ارز کنم اون حقیقت یابی را داره، اون حق یابی را داره، اینا همه او را وادار میکنه به سمت حق، به سمت درستی، به سمت پاکی و فضیلت. این شیبیش این سمت، اون شهوات میاد غالب میشه بر این، اون چیزهای بیرونی تبلیغات و اینا میاد این را از بین میبره، این قوه و قدرت اولیه. ولی قوه و قدرت اولیه همش به سمت خوبی هست. حالا مثال بعضی این ذکر کردن که گفتن بچه پس چرا این طوری هست که اولی که متولد میشه ما باید این بهترین یا را این رو چرا؟ ها. تا اونجایی که میفهمه بچه را دقت بکنید، تا اونجایی که میفهمه نمیخواد که خراب کاری بکنه، طبق فهمش میخواد درست رفت کنه. یه جایی که اشتباهی برای او موجب غفلت همینه که آیات قرآن میفرماد تذکر بشه. پس برای بچه اول ورزا میگن بچه وقتی متولد میشه اگر چیزی او را اذیت نکنه، مثل اینکه زیرش خیس نباشه، گرسنه نباشه، چنین تنهایی و فراغ براش نباشه، این همش داره میخنده. اصل بچه چیز عجیبیه که در هر از هر نسلی باشه هی به روی پدر و مادر و به اوزا میگن بهش تا نشونش میدن. آن مردم عوام هم میگن آره شایدم یه جایی منشأ داشته باشه، من ندیدم، شایدم روایتی چیزی. بالاخره دیگه بهش تا میبینه هی میخنده، داره میخنده.
یا
فرشته ها دارن بازن، بله میگن فرشته ها دارن، برای اینکه اون مفارقت از اون مکان اولیش که در رحم مادر بوده جدا شده، این فراغ برای اونا باشه، دارن بازی میکنن. به هر حال میخنده، حالت خندان، مگر یه چیزی رو او را اذیت بکنه، مثل اینکه ادراری کرده یا جهات دیگری یا گرسنه است، اینا هست که خیال میکنم تا حالا 5 نوع گریه برای بچه معین کردن که دیدیم نوشتن که 5 نوع گریه داره. یه جا گریهش یک لحنی داره که مفارقت میرسونه، یه نوع گریه که دقت میکنن میبینن این داره گرسنگی رو میرسونه، یه نوع چیزی است که اون بدی هایی ببینید اینا ما داریم الان این مطلب را ذکر میکنیم که بدی انسان یه مسئله مهمه اصلا قرآنیه که شیوی انسان و حرکت اولیه انسان به سوی شر نیست. خنده دلیل بر چیه؟ دلیل بر اینه که این قبول داره این مطلب را، میپذیره، خدا اینجور خلقش کرده.
شما الان قرآنی میتوانید دیگه کنم آنی قرآن بزنید انسان
منو
هست، انسان
منو
هست، آیا قرآن هست یا نه؟
مادر
من ست تا از این قرآن که همش داره که انسان همینه، مجموعه عجوله.
نه اتفاقا همین ما مخیم همین حرفا را خلاصه از ذهنها بیرون کنیم. متاسفانه ما همه که انسان عجوله، جهوله، چه اینا ماله این است که اون زمینه و اقتضا رو داره بیان میکنه، نه اینکه بگه که ما اینجوری خلقش کردیم و حالا میخوایم مؤاخذش کنیم. اصلا این حرف بسیار غلطی است، خیلی واضحه ما جلو همین حرفا داریم میگیریم. اصل اولیه انسان به سمت خیره، ولی شهواتش جهات دیگر او را میرسونه به اونجا که عجول میکنه خودش را، شیطان برش اثر میکنه، وسوسه میکنه، اینا مسائل عارضیه که برش میشه. خب البته حقیقت انسان برحال یه اشکال که الان ریش تراشی بندازه ای باید بحثش کرد که درست باشه که آیا آدم میخواد خودش هم مثل زنها کنه و بالاخره ریش نداشته باشه و تمیز باشه و مرتب باشه مورد توجه بیشتری قرار بگیرم، اون یه حرف دیگری هست. اونا رو با این یه اشکال هم اینه که صدای شما هی بریده میاد، ما همه کلمات را که نمیفهمیم ولی بعضیاش که میفهمیم داریم بیان جواب میدیم. اونا رو ببینید، ما طبیعت اولیه انسان به سمت خیری خواستیم از اون دو قول دیگر این قول را تقویت بکنیم که این ولذا تذکر که میدن یعنی خودش میفهمه یه تذکر بشنن. موعظه میفهمه ولی وعظ میاد اونو براش روشن میکنه که تو اون بلا نیفته. حالا اینا اشارتاً گفتیم و عرضمون رو دیگه به این صورت تمام کردیم که یک کسی نگه که در اولیه انسان دنبال فحشا و منکر و بقیه، نخیر، اینا در اثر مسائل کم توجهی و یا تذکر را متوجه نشده یا موعظه براش حاصل نشده. این ورزا آیه قرآن هم میفرماد که یعظکم لعلکم تذکرون.
الله
بله آقایون.